توی یک شهر قدیمی که پر از روح بهاره، یه خونه است که خیلی وقت کسی توش پا نمیذاره. دل من اما همونجاست، توی اون شهر قدیمی، کوچه های تنگ و خاکی، آدماش خوب و صمیمی. توی یه شهر قدیمی که پر از روح بهاره، یه خونه است که خیلی وقت کسی توش پا نمیذاره. اطلسی ها شده پرپر توی باغچه های خالی، مونده بی گل پای دیوار، گلگونه خشک سفالی. یه روزی واسه همیشه در اون خونه رو بستم، اومدم اینجا تو غربت، کنج تنهایی نشستم. من یه روز واسه همیشه در اون خونه رو بستم، اومدم اینجا تو غربت، کنج تنهایی نشستم. همون جاست، توی اون شهر قدیمی، جاهای تنگ و خاکی، آدماش خوب و صمیمی.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کم هزینه، زود بازده.
شنوندگان خوب برنامه کم هزینه زود بازده، سلام. من سعید زار محمدی هستم. همونطور که میدونید در طی این برنامه من به سراغ مشاغل خدماتی بیشتر میرم، مشاغلی که با هزینه کم میتونه که در حقیقت بازده زودی هم داشته باشه، مشاغلی که یاد گرفتنشون احتمالا زیاد طول نکشه ولی میتونه که به عنوان شغل دوم برای هر شخصی، حداقل به عنوان شغل دوم میتونه برای هر شخصی مطرح باشه. فیلم مجلس در خدمت جناب آقای آرش نعمتی هستیم. ایشون یک مؤسسه فرهنگی هنری دارن و عمده کاری که انجام میدن و شغلی که در حقیقت میخوایم در مورد اون شغل در این برنامه باشون صحبت بکنیم، هماهنگی و برگزاری کلاس های آموزشیه. میخوایم راجع به جزئیات این شغل ازشون بپرسیم و اینکه کم و کیف این شغل چیه، نیاز به چه نوع استعدادی داره، چقدر زمان میبره در طول روز از افراد و تمام این صحبت ها و البته اینکه درآمدش چقدره. آقای نعمتی سلام.
سلام، احوال شما؟ در خدمتتونم.
ارادت دارم. خب آقا، هماهنگی و برگزاری کلاس های آموزشی اصلا چه نوع شغلی هستش در مؤسسه شما؟
ببینید، اون در واقع میشه مدیر آموزش، شغل مستقیم اون، شغل مستقیمش مدیر آموزشه. چند تا نکته داره. نکته اولش اینه که اون آدمه باید به اون حوزه‌ای که میخواد توش کلاس آموزشی برگزار کنه خودش دست کم یه درصدی اشراف داشته باشه.
مثال میزنید چه حوزه‌هایی مثلا شما در مؤسسه خودتون دارید؟
ما تو حوزه ادبیات صرفاً فعالیت می‌کنیم. اون در واقع مثلا اون بخشی هم که توی سینما هستیم بازم اون بخشیه که توی به ادبیات پهلو می‌زنه، مثل نمایشنامه و فیلمنامه. اما در واقع مثلا من یه اشراف در واقع چیزی دارم، یعنی تجربه ای دارم، یک در واقع چیزی دارم، یک پیشینه ای دارم. اتفاقی که میفته اینه که شما وقتی سراغ کلاس آموزشی میرین باید ببینین اول مثل همه کارهای دیگه باید ببینین مخاطبتون چی میخواد. مخاطب اینجا شبیه مشتریه کاملا. شما دارید یک پکیج آموزشی ارائه میدید مثل بقیه که یک محصول دیگه ارائه میدن و باید ببینید که الان جامعه چی میخواد. جامعه هدف شما که جامعه هدف ما ادبیاته، اون چی میخواد؟ مثالی که میتونم بهتون بگم اینه که مثلا ما خیلی سعی میکنیم که تو حوزه ترجمه فعال باشیم. دلیلش هم اینه که بچه‌هایی که شرکت میکنن توی کارگاه های ترجمه به هر حال هدفشون اینه که وارد یه شغلی بشن تو این حوزه، مترجم کتاب بشن، مترجم نمایشنامه بشن، مترجم در واقع ترجمه مقاله انجام بدن. یا مثلا در حوزه ویرایش، الان ویرایش جزء در مشاغلیه که خیلی پرکاربرده، جاهای مختلف نیاز به ویراستار دارن.
درسته. حالا مثال هایی که زدید خیلی در حقیقت شفاف کننده بود و بیانگر این بود که افراد در مؤسسه شما اگر بخواید موقعیت شغل داشته باشن باید چگونه باشن. ولی سوال کلی من در این مورد، مثلا یک آموزشگاه آشپزی داری، مثلا آموزشگاه آشپزی، الان مثلا موضوع یا عناوین کلاس‌های اونها میشه سفره آرایی یا چه میدونم شیرینی پزی یا مثلا غذاهای سنتی نواحی مناطق اینها، در اصل فرموده شما من اینطور استنباط کردم که این هست که بالاخره مدیر آموزش اون آموزشگاه، حالا یا آموزشگاه ادبیات مثلا مال خود شما یا آموزشگاه آشپزی آموزشگاه فنی حرفه‌ای، حالا هر چیزی، باید که اشراف روی موضوع اون آموزشگاه داشته باشه. و اینکه ما با دو طیف مخاطب در اصل، این شخص با دو طیف مخاطب مواجهه، یعنی مخاطبش در اول اساتیدن و بعد از اون هنرجوها یا دانشجوها هستن. شیوه دیالوگ کردن با این عزیزان چگونه است؟ یعنی با اساتید، با مخاطب‌ها؟
قاعدتاً وقتی شما تصمیم میگیرید یک دوره آموزشی برگزار کنید در هر حوزه‌ای باید که سراغ اساتید در واقع مسلط و معروف اون حوزه برید که خروجی کارشون مشخص شده باشه. این وقت از اون طرف به شما کمک میکنه که مخاطبانی که میخوان ثبت نام بکنند هم در واقع ببینند که قراره یه آدمی که خودش تو این حوزه فعاله و تونسته هم به هر حال یه موقعیت اجتماعی پیدا کنه، هم اقتصادش رو تامین کنه از اون کار، قرار اون تجربه رو به اونا منتقل کنه. خیلی خیلی موضوع مهمه که شما چه اساتیدی انتخاب میکنید.
یعنی مرحله اولش که انتخاب.
دقیقاً.
بعد میرسیم به ادبیات صحبت کردم با این اساتید. حالا مثلا یک نفری که تا به حال کار هماهنگی یا برگزاری کلاس ها رو انجام نداده بخواد با یه استادی در زمینه خودش صحبت بکنه، چه کار باید بکنه؟
ببینید، خیلی مهمه که اون بتونه راهنمایی کنه اون مدرس رو، چون مدرس به هر حال خودش یه مثلا یه متنی به عنوان شرح درس در اختیار شما میذاره، تعداد جلسات رو مشخص میکنه. تو همه اینا اون مدیر آموزش باید مسلط باشه و دخالت کنه. برای اینکه ماجرای مهم اینه که اون مدیر آموزشه که مخاطب رو میشناسه. مدرس معمولا مخاطب رو نمیشناسه. مدرس معمولا یه کار دانشگاهی انجام داده، یه کار آموزشی انجام داده، همون کار رو دائم تکرار میکنه. و شما به عنوان مدیر آموزش هستین که باید روی جامعه هدف اشراف داشته باشین، و اگر که او میگه که این کلاس مثلا یک ساعت و نیمه برگزار بشه، دو ساعته برگزار شه، شما بگید که ببینید الان با توجه به شرایطی که وجود داره، شرایط اقتصادی، ما باید، مثال دارم میزنم، ما نیم ساعت از کلاس کم کنیم، زمان کلاس کم کنیم، شهریت به این مقدار پایین‌تر بگیریم، طول جلسات رو بیشتر کنیم. یه موقع هست که شما تصمیم گیرنده این، یعنی شما باید مدرس رو قانع کنید که آقا این کلاس باید آنلاین برگزار بشه.
اینو از کجا میشه فرا گرفت؟ یعنی این چیز یاد گرفتنیه اصلا به عنوان یک شاخصه در کسی که میخواد مدیر آموزش باشه یا در حقیقت برگزار کنه کلاس‌های آموزشی رو؟
مثل خیلی کارهای دیگه بله، ولی ما متاسفانه در واقع مراکزی نداریم که یک در واقع چنین نیروهایی رو تربیت کنن. بنابراین دو تا اتفاق میفته، یکی همون چیزی که اول گفتم، اشراف اون حوزه‌ای که اون طرف میخواد توش فعالیت کنه، دوم تجربه است، کاملا تجربه است. البته باید بسیار بسیار به فن مذاکره مسلط باشه اون آدم و فن مذاکره بدونه، برای اینکه دقیقاً شما دارین یه قرارداد می‌بندین، شما دارید با یک معلم قرارداد می‌بندین، با یه سری دانش آموز هم قرارداد می‌بندین، دو طرف قرارداد شما اون وسط وایسادین. بنابراین باید جامعه شناس باشید، باید روان شناس باشید، باید به اون حوزه مسلط باشید، همه اینا رو باید اشراف داشته باشید.
خب پس یه ذره جزئی ترش کنیم. فرمودید فنون مذاکره باید بلد باشه. بنده مطلعم که مثلا کارگاه‌های در باب فنون مذاکره برگزار می‌شود. حالا کاری نداریم که اساتید حالا به طب خوب و بد هم دارن. عالی‌ترین سطحش و پایین‌ترین سطح شهریه‌هاشون چقدره؟ برای در حقیقت فنون مذاکره، اونه که فنون مذاکره یاد میدن.
یه مشکلی پیدا میشه. من الان اینو حتما باید به شما بگم. و اون اینه که وقتی من از فنون مذاکره حرف میزنم، منظورم یه چیز عمومی نیست. شما برید پیش یه نفر و بگید من میخوام فن مذاکره یاد بگیرم، ممکنه اون فن مذاکره مثلا با یک شرکت اقتصادی رو به شما یاد بده. ما الان داریم راجع به حوزه آموزش حرف میزنیم. توی حوزه آموزش اون آدم باید خودش مطالعه راجع به اون موضوع داشته باشه و بعد بره بخواد بگه که من فن مذاکره میخوام، اما مثلا میخوام با اساتید حوزه ادبیات، آشپزی، هر حوزه دیگری با اونا میخوام مذاکره کنم. اون باید کاملا سفارشی بشه براش. یعنی اینجوری نیست که شما عمومی فن مذاکره ای رو بلد باشید. اتفاقا تو کاری که به خصوص تو کاری که ما میکنیم، اگر که شما فن عمومی مذاکره رو مثلا در حوزه مثلا اقتصادی، صرفا اقتصادی صحبت کنید، قطعا نتیجه نمیگیرید، چون شما با یه آدمهایی طرفید که اونها جنسشون فرق میکنه. نسبت به اون جنس اون آدمه باید آموزش ببینید، ولی از یه رقمایی از مثلا 700 800 هزار تومان الان هست تا رقمای چند میلیونی. ولی اتفاقی که میفته اینه که باید ببینید کی میتونه اون چه که شما میخواید رو بهتون بده.
این کلاس‌های فن بیان رو شما توصیه میکنید؟
بله، کلاس‌های فن بیان خیلی خیلی میتونه تأثیر بذاره روی آدم‌هایی که میخوان وارد این حوزه بشن. ولی میگم من باز 10 بار دیگه هم تاکید میکنم، وقتی شما دارید با یک آدمی صحبت میکنید که قرار تو حوزه آموزش باش قرارداد ببندید، باید به اون چه که او آموزش میده تسلط داشته باشید، دست کم تسلط نسبی.
بسیار خوب. یک موضوعی که به نظرم بسیار مهمه و باید در حقیقت یک مدیر آموزش، یک مسئول برگزاری جلسات و کلاس‌ها مد نظر داشته باشه، نظمه. بسیار باید آدم منضبطی باشه و حالا صبور هم همینطور، یعنی باید آدم بسیار منضبط و صبوری باشه. چون در اون طیف عزیزان هنرجویی که تشریف میارن برای ثبت نام یا تماس میگیرن، بی‌احتمال آدم‌هایی با روحیات مختلف وجود داشته باشه که باید با همه اینها راه بیاد و به عین نحوکانه هدفش این است که اونها رو ثبت نام بکنه در این کلاس. یه توضیح هم راجع به این دوتا المان و ویژگی که من درس کردم بدید، نظم و صبوری.
شما خودتون رو وقتی که در یه همچین موقعیتی قرار دارید، خودتون رو دقیقاً مثل یک معلم در نظر بگیرید. قاعدتاً وقتی خود معلم منظم نباشه، اون آدم‌های دیگه هم منظم نخواهند بود. و صبر هم که اصلا ویژگی حوزه آموزشه، در هر حوزه‌ای، چه شما بخواید درس بدین، چه شما در قامت یک مدیر آموزش بخواید اونجا رو اداره کنید. به نظرم حتی سخت‌تر از اداره کردن یک کلاسه، برای اینکه اون مدیر آموزش در حال اداره کردن یک کلاس نیست، در حال اداره کردن تعداد زیادی کلاس با تعداد زیادی مدرس از طیف‌های مختلف، حتی با به لحاظ تکنیکی حضوری و آنلاینه. یعنی به همه این حوزه باید اشراف داشته باشه کاملا.
خیلی درست. و در نهایت برسیم به این که چقدر طول میکشه که یک شخصی که وارد این شغل شده به یک نیروی زبده تبدیل بشه.
کاملا بستگی به این داره که چقدر در واقع خونده. حتما باید تو کلاس‌های آموزشی شرکت کرده باشه. بعد از شرکت تو کلاس‌های آموزشی و فن بیان و فن مذاکره، مجموعه اینا رو که آموخت، اون وقت به نظرم فکر میکنم که توی مدت کوتاهی، بستگی به در واقع پوشی که داره، فکر میکنم حداقل توی 1-2 سال بتونه به یک مدیر آموزش زبده تبدیل بشه.
و قسمتی که برای ما خیلی مهمه، درآمدش چطوره؟ من شنیدم که علاوه بر حقوقی که میگیرم، پورسانت هم از ثبت نامه ها میگیرم.
بله، همینطوره. بله همینطوره. ببینید باید نگاه کن ببین به شغلی که داری به کاری که داره انجام میده اگه نگاه بکنه به نظر مدیر آموزش یکی از پردرآمدترین آدم هاست توی اون حوزه آموزش و خیلی بستگی به اون یه موقع هست مدرسه سینماییه در واقع کلاس‌های سینمایی برگزار میشه بستگی به درآمدی که اون مؤسسه داره داره ولی به هر حال شما توی اون چارت سازمانی یکی از پردرآمدترین آدم‌ها اون مدیر آموزشی است که اونجا ایستاده دقیقاً توی مرکز میدان
میشود باهاش زندگی رو چرخوند به عنوان شغل تمام وقت اگه نگاش کنه
نه راستش من فکر نمی‌کنم اینطوری باشه نه
ولی به عنوان شغل دوم هم آهنگی جلسات میشه که روش بله. روی درآمدش ولی میشه حساب کرد
بله بله به عنوان شغل دوم میشه روی درآمدش حساب کرد کامل
پس ما بگیریم این درآمد رو بین مثلا 2 میلیون تا 7 8 10 میلیون تومان درسته
بله بستگی به اون جایی که اون فعاله دقیق
بسیار خوب اگر نکته‌ای جا مونده از این شغل و این دغدغه و این فعالیت و دوست دارید که شنوندگان ما بشنون بفرمایید که ما میشنویم
خیلی ممنونم نه نکته دیگه ای نیست فقط میخوام روی اون موضوع اولی که گفتم تاکید کنم و اون اینکه اشراف یه اتفاق خیلی خیلی بدی که میفته اینه که مدیر آموزش بودن در نهایت احترام به همه مشاغل دیگه مدیر آموزش بودن مذاکره کردن در مورد اجاره دادن یک خانه فروختن یک ماشین اینا نیست هیچ کدوم از اینا نیست اون یک موقعیت بسیار بسیار حساسیه و احتیاج به تخصص خیلی خیلی جدی داره و احتیاج به مطالعه داره و مطالعه اصلا نباید فراموش بشه اون آدم باید مسلط باشه به اون حوزه اولین خطا توی فن مذاکره با یک معلم ادبیات من در مورد خودم میگم اولین خطا در مذاکره با یک معلم ادبیات آخرین خطاست
خیلی از شما متشکرم با آرش نعمتی عزیز صحبت کردیم و صحبت‌های گرانسنگشون رو با هم دیگه شنیدیم من که از این مصاحبت بسیار لذت بردم اگر شما هم دوست دارید که من سعید زاده محمدی سر بزنم به کسب و کار شما اگر کسب و کارتون کم هزینه و زود بازده هست و مستند گزارشی تهیه کنم باهاتون صحبت کنیم در اون با به 30367 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و یا اینکه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید حتما به گوش بنده خواهد رسید من هم خدمت شما خواهم رسید. وقت بخیر خدا نگهدار
ایرونی و مازری یا بلوچام کرد چی زرد که هر کجا با دیاری ایرونیام میره به تاری میرم یاد شهیدان خدا زیبیرم یاد شهیدان خدا زیبیرم
انصافاً این دوره نظام جمهوری اسلامی تا امروز یک دوران استثنایی است در تاریخ ما، یک قطعه زرین است. در این دوران هم همین شهدایی که شما میشناسید، همین عزیزان خود شما، جوانان خود شما، همه الگو هستند. هر جوانی که با انگیزه ای، با یک ایمان مقدس و پاکی حرکت کرد، از خانه خود، از راحتی خود، از آغوش پدر و مادر خود، از هوای خنک در گرمای تابستان، از محیط گرم و نرم در سرمای زمستان دل کند و رفت در دل اون حوادث خونین، پر اضطراب، پر وحشت، تن خود و جان خود را کف دست گرفت، برد در برابر تکلیف و وظیفه فدا کند. این یک الگوست، این یک عظمت مجسم است در مقابل چشم ما. و من به شما عرض کنم در این دورانی که اکنون ما زندگی می کنیم، دشمن در مقابل ما این جبهه وسیع را به وجود آورده است و پی در پی شکست خورده است. در این دوران شهدای عزیز ما در حال احتزازند. یک ملت با این هماهنگی، با این شکوه، با وجود این همه سختی، در راه، در حرکت، با وجود این همه دشمنی های خباثت آلود و عناد آمیز باز اینجور محکم حرکت می کند، گام ها رو محکم بر می دارد، به سمت هدف پیش می رود، اونها خوشحال می شن. این واقعیت همینه که عرض کردم، امروز در مقابل جمهوری اسلامی دنیای زر و زور و استکبار و همه زورگوها، همه خبیثها، همه کسانی که دستشان تا مرفق در خون ملت هاست، همه اونهایی که به ملت هاشون دروغ میگن، همه اونهایی که برای جیب خودشون حاضرند جیب ملت ها رو خالی کنند، همه اینها در مقابل جمهوری اسلامی صف کشیدند. برای اینکه چه کار کنن؟ برای اینکه این ملت رو در هم بشکنن، برای اینکه این راه را، این حرکت را که ملت ایران آغاز کرد و به بیداری عمومی دنیای اسلام منتهی شد و این تازه اول کار است و انشالله آینده های روشنتری در پیشه، این ملت را از این راه باز بدارن. اگر آمریکا و غرب و صهیونیسم و سرمایه‌داران و مفتخوران یهودی وابسته به سازمان صهیونیسم اگر بتوانند ملت ایران رو قانع کنند، به زانو در بیارند، به عقب نشینی وادار کنند، میتوانند به دنیا بگن ببینید اینا که ملت پیشرو بودند، اینا رو ما سر جای خودشون نشوندیم. هدف اینه. این رو نمیگفتند، کتمان میکردند، امروز صریحا علنا میگویند، میگویند ما میخواهیم تحریم کنیم، تحریم نفت، تحریم بانک مرکزی، تحریم چه، تحریم چه، تحریم چه، برای چه اتفاقی بیفتد؟ برای اینکه ملت ایران خسته بشه. عجیبه، هر چه گذشته ملت ایران شادابتر، زنده تر، با استقامت تر و مصمم تر شده است.
جهیزیت تکمیل شد دخترم، تو آسمونام بگردی چنین نقش و نگاری پیدا نمی کنی.
کجایی بابا جون؟
همینجا ساری، بین یه عالم فرش محشر بهشتی.
کجا بیام؟
فرش بهشتی، خیابون طالقانی.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه ساری فرش بهشتی در انتظار شماست.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. خرید بیش از 80 هزار تن برگ سبز چای. رئیس سازمان چای کشور از کاهش 17 تا 30 درصدی قیمت چای خارجی خبر داد و گفت بیش از 80 هزار تن برگ سبز چای از ابتدای فصل برداشت از چایکاران خریداری شده است. آقای جهانساز افزود